أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب امروز تأخیری که در بحث پیش آمد به دلیل مشکلی بود که در سامانه پخش مجازی دروس ایجاد شده بود و چند دقیقه منتظر موندیم که مشکل برطرف بشه، اما علی الظاهر مشکل همچنان باقی است. لذا ما حالا ناچاریم بحث رو شروع کنیم. البته حتما دوستانی که در از طریق اون سامانه بحث رو دنبال میکنند، خب این جلسه رو به ناچار باید در کانال‌های مربوطه بحث رو گوش بدند و دنبال بکنند. علی ای حال بحث در مقدمه نهم یا امر نهم بود. موضوع این امر تأسیس اصل در مسئله است. غرض از تأسیس اصل این است که چنانچه دست ما از دلیل کوتاه باشه و ما نتوانیم دلیلی بر اقتضای نهی للفساد یا عدم اون پیدا بکنیم، به اصل به عنوان یک مرجع در هنگام شک رجوع بکنیم. خب کلام محقق خراسانی را ما ذکر کردیم و گفتیم ایشون تأسیس اصل رو خیلی خلاصه هم از زاویه مسئله اصولی و هم از زاویه مسئله فرعی فقهی، اون هم در عبادات و معاملات بیان فرمودند. خب حالا ما با ملاحظه همین دو جهت، یعنی اصولی بودن و فقهی بودن مسئله و همچنین عبادی بودن یا معاملی بودن منهی و عن، به ضمیمه این که بحث یه بحث لفظی باشه یا عقلی، انشاءالله دنبال باید بکنیم. خب بر این اساس ما در دو مقام بحث میکنیم. یکی این که این مسئله اصولی باشه و مقام دوم این که یک مسئله فقهی باشه. اما اگر مسئله اصولی باشه، خب به غیر از این که این عبادت یا معامله است، این جهت هم باید مورد توجه قرار بگیره که آیا این یه بحث لفظی است یا عقلی. اگر خاطرتون باشه در ابتدای این بحث، فکر میکنم در امر ثانی بود یا در امر ثالث، این مسئله مطرح شد که آیا بحث از این که نهی از شی مقتضی یا کاشف از فساد است یه بحث لفظی است یا عقلی. نظری که ما اختیار کردیم این بود که این ترکیبی است، یعنی از یک جهت عقلی است، از یک جهت لفظی. لذا ما باید تأسیس اصل را بنابر هر دو فرض دنبال بکنیم. لفظی بودن و عقلی بودن مسئله هم به لحاظ ادله است که اقامه می شود، چون یه وقت دلیل اقامه میشه بر این که این بحث، یعنی مسئله اقتضای نهی للفساد از این مطلب استفاده میشه که مثلا نهی ارشاد به فساد دارد یا ندارد. خب این که میخوایم ببینیم نهی ارشاد به فساد معامله داره یا نداره، یا ارشاد به فساد عبادت دارد یا ندارد، این معلومه به لفظ مربوطه، این که به عقل ارتباطی نداره. اما گاهی از اوقات دلیل عقلی بر این مطلب اقامه میشه. مثلا گفته میشود نهی مقتضی فساده، چون نهی کاشف از مبغوضیت عبادته. اگر نهی به عبادت متعلق بشه، کشف از مقبوضیت و مقرب نبودن عبادت میکنه، در حالی که عبادت حتما باید مقرب باشه. خب این جهت یه جهت عقلی است. حالا ما الان عمدتاً اینو می‌خوایم تأکید بکنیم که بالاخره همونطور که خواهد آمد ادله مختلفی از ناحیه اقوال و انظار متعدد اقامه شده که این ادله برخی با استناد به دلالت لفظی نتیجه میگیرن، برخی با استناد به عقل و ملازمه عقلی. لذا برای تأسیس اصل در مسئله ما هر دو زاویه و هر دو جهت رو باید در نظر بگیریم. خب اگر این دو جهت را هم اضافه بکنیم به اون جهت اصولی بودن یا فقهی بودن، عبادت بودن یا معامله بودن منهی و عن، قهرن باید در هر یک از این ساحت‌ها تأسیس اصل رو پیگیری بکنیم. خب حالا بر این اساس عرض به حضور شما، فعلا فرض ما اینه، یعنی فعل واقع اینجا مثلا 6 تا صورت درست میشه دیگه. یکی این که مسئله اصولی باشه، یه دوم این که اون جهت لفظی مورد نظر باشه، و حالا عبادت یا معامله بودنش عرض به حضور شما چه بسا از این زاویه فرقی نکنه. حالا ما در عبادت چون میگیم، در معامله هم همینطوره. پس موضوع بحث ما فعلا اینه که اگر ما شک کردیم که آیا نهی اقتضای فساد داره یا نداره به عنوان یک کبرا در اصول، و میخوایم ببینیم اصلی هست که مرجع ما در هنگام شک باشه یا نه، خب اصلی که میتواند آقای آخوند اینجا کلی فرمودند که در مسئله اصولی اصل نداریم، خاطرتون هست دیروز منعقد کردیم، ایشون فرمود در مسئله اصولی ما اصل نداریم دیگه، نه بین جهت لفظی و عقلی فرق گذاشت، نه بین عبادت و معامله، مطلقا فرمود ما در این مقام اصلی نداریم که بهش مراجعه کنیم. حالا میخوایم ببینیم آیا اصلی هست یا نه. در جهت لفظی اصلی که میتواند مورد بررسی قرار بگیره اصل عدم دلالت لفظی وضعی نهی بر فساده، چون جهت لفظی مد نظره، یعنی استصحاب عدم دلالت. به چه بیانی؟ دقت بفرمایید، میگیم نهی قبلا دلالت بر فساد نداشت، یعنی واضع اون را وضع نکرده بود برای دلالت بر فساد. نهی موضوع لهی داره که واضع اون رو، اون هیئت را برای اون موضوع له وضع کرده. حالا که متعلق به یه عبادت یا معامله ای شده، ما شک میکنیم آیا دلالت بر فساد داره یا نه. استصحاب عدم دلالت وضعی لفظی، وضعی لفظی نهی بر فساد رو میکنیم. این تنها اصلی است که اینجا ممکنه در جهت لفظی بهش استناد بشه. خب آیا این اصل میتواند مرجعیت داشته باشه؟ آیا میشه این رو به عنوان اصل در مسئله قرار داد؟ اشکال این اصل که به عنوان استصحاب مطرح شده این است که حالت سابقه یقینی اینجا وجود نداره. ما برای اینکه بخوایم استصحاب رو جاری کنیم باید یک یقین سابق داشته باشیم و شک لاحق. اینجا یقین سابق نداریم. ما اینطور نبوده که یک در گذشته شرایطی بوده که ما یقین داشتیم نه دلالت بر فساد نمی کرد، حالا که شک می کنیم بگیم اون حالت سابقه یقینیه را استصحاب می کنیم. چرا حالت سابقه یقینیه نداره؟ ببینید، ما اون وقتی که واضح این لفظ را وضع می کرد اینو برای چی وضع کرده؟ واضع مثلا لا که از حروف از ادات نهی دیگه، لا که وضع شد این رو برای دلالت بر فساد که وضع نکرد. اصلا یه معنای دیگری داشت. اینطور نبود که این معنا در ذهنش بوده که این را عرض به حضور شما ما بهش یقین پیدا بکنیم و بعد بگیم حالا که شک میکنیم به اون یقین سابقمون عکس میکنیم. ببینید، اون کسی که میگه نهی دلالت بر فساد میکنه او معتقد از همون اول چنین دلالتی بوده. قائل به عدم فساد میگه از اول چنین دلالتی نبوده. چون از اول نبوده الان هم دلالت نداره. اونی هم که قائل به دلالته میگه چون از اول دلالت داشته الان هم دلالت داره. خب اگر این چنینه پس الان دیگه شک معنا نداره، چیزی اتفاق نیفتاده. بالاخره هر یکی از این دو قول یقینی براشون شکل گرفته و الان شک ندارند تا بخوان استصحاب جاری کنن. این از ناحیه اون. لذا استصحاب عدم دلالت لفظی وضعی بر فساد مال کسی است که شک در این دلالت داشته باشه وقتی به نهی یا وقتی به عبادت یا معامله ای متعلق میشه، در حالی که طرفین این نزاع هر یک یقین دارند در گذشته دلالت بوده الان هم هست یا نبوده الان هم نیست. اما برای غیر این دو که شک که در چنین دلالتی پیدا بشه، او در واقع نسبت به سابق هیچ یقینی براش وجود نداره. اینجا ممکنه اشکالی به ذهن بیاد و اون این است که بالاخره ما وقتی به عملیات وضع نگاه میکنیم میبینیم یه مراحل و مراتبی داره. یه وضعی برای مفردات صورت میگیره ابتداءً، اونگاه واضع به وضع مرکبات میپردازه. خب مثلا لا به عنوان ادات نهی وقتی وضع میشده به عنوان یک حرف و مفرد، اون موقعی که قطعا دلالت بر فساد نداشت. بعد وقتی نوبت به وضع مرکبات رسید، اونگاه این لا به عنوان لای ناحیه، اینجا خب وضع شده، لایی که مثلا بر سر یک صیغه و هیئتی وارد بشه، ما الان شک میکنیم وضع این مرکب به نحوی است که دلالت بر فساد بکند یا نکند. پس در واقع ما یک حالت سابقه یقینی می توانیم تصویر بکنیم، وجود داره اینجا. اون حالت سابقه یقینی چیه؟ ها؟ اون حالت سابقه یقینی وضع این لام و الف به عنوان یک حرف لا قبل از وضع مرکبات. میگیم قبل از این که مرکب وضع بشه خود لا به عنوان یک مفرد دلالت بر فساد داشت یا نه؟ میگیم نه. الان شک میکنیم دلالت داره یا نداره، استصحاب میکنیم عدم را. پس لقائل ان یقول که اینجا ما استصحاب عدم می توانیم جاری کنیم چون حالت سابقه یقینیه وجود داره و این حالت سابقه یقینیه مربوط میشه به وضع اعداد نهی قبل از وضع مرکبات. وضع اعداد نهی به عنوان یک مفرد، پس این حالت سابقه یقینیه وجود داره. اما پاسخ این است که ببینید اون وقتی که خود این حرف یعنی لا وضع می شده، یعنی به عنوان یک مفرد قبل از این که در قالب هیئت و مرکب قرار بگیره، اصلا این جهت مطرح نبود که دلالت بر فساد داره یا نداره. ببینید به عبارت دیگر شأنیت دلالت بر فساد تا قبل از وضع مرکب فراهم نبود. ما که میخواییم بگیم حالت سابقه یقینی لازم داره، منظور اینه، یعنی بگیم در اون زمان نهی دلالت بر فساد نداشت، در حالی که این امکان براش فراهم بود. توجه بکنید این استصحاب عدم هم که اینجا گفته میشه استصحاب عدم ازلی نیست. دقت میکنید اگه استصحاب عدم ازلی بود، خب میگفتیم قبل از اینکه اصلا لا وضع بشود برای نهی، چه در قالب مفرد چه در مرکب، هیچی هنوز دلالتی به کار نبود. خب الان هم شک میکنیم میگیم دلالتی نیست. فرض در مورد استصحاب عدم ازلی نیست، بلکه بحث اینه که لا وضع شده، برای معنایی در نظر گرفته شده، منتها اون معنا غیر از معنای مرکبه. میگیم اون موقع دلالت بر فساد نداشت، الان شک میکنیم دلالت بر فساد داره یا نه، استصحاب عدم میکنیم. پاسخ اینه، این حرف مستشکل، پاسخ این است که اون وقتی که واضع لا رو به عنوان یک مفرد وضع کرد، اصلا هنوز مرکب وضع نشده بود تا ما بخوایم دلالتش رو به عنوان نهی بر فساد یا عدم دلالتش رو بهش یقین پیدا بکنیم. پس این اصل به نظر میرسه از جهت لفظی در مسئله اصولی وجود نداره و در این جهت هم فرقی بین عبادت و معامله نیست. خب این مربوط به جهت لفظیش. حالا این اون جهتی بود که عرض کردیم آقای آخوند متعرضش نشدن. ایشون به طور کلی فرمودن در مسئله اصولی ما اصل نداریم. دیگه فرقی بین عبادت و معامله یا لفظی و عقلی بودن نگذاشتن، کلی فرمودن. حالا ما داریم اینا رو تفکیک میکنیم. پس در جهت اول که لفظیه اصلی وجود نداره، مثل همونی که آخوند فرمودن، و فرقی هم بین این که منهی عن عبادت باشه یا معامله نیست. اما جهت دوم که عقلی باشه، ببینید، حالا عرض کردیم منظور از این که ما جهت عقلی رو در نظر میگیریم، یعنی این که آیا بین نهی و دلالت بر فساد ملازمه عقلی وجود دارد یا ندارد. میخوایم ببینیم اصلی وجود داره حالا، یا اصل عدم یا مقابلش، که اثبات بکنه این ملازمه رو یا نه، اونم در به عنوان مسئله اصولی. خب حالا اگر کسی دلیل اقامه کرد بر این که این ملازمه وجود دارد، خب این بحثی نیست. ببینید ما الان نفیاً و اثباتاً نمیخوایم اظهار نظر بکنیم و در صدد ارزیابی ادعاها نیستیم، میخوایم ببینیم اگر شک کردیم که چنین ملازمه ای هست یا نیست، اصل چه اقتضایی داره. پس اگر کسی واقعاً تونست با دلیل اثبات بکند که بین نهی و اقتضا یا کشف فساد ملازمه وجود داره، فبها دیگه کاری به اصل نداره. یا نه، کسی ممکنه اثبات بکنه عدم ملازمه رو، یعنی دلیل بیاره که ملازمه ای وجود نداره، اونم فبها روشنه. اما اگر حالا ما فرض کنیم شک کردیم در وجود چنین ملازمه ای، آیا اصلی هست که بالاخره بگه ملازمه هست یا نیست؟ پس بحث در واقع به شک که در ملازمه برمیگرده، که ببینیم آیا اصلی وجود دارد که ملازمه را ثابت کنه یا نه، اصلی هست که اون رو نفی میکنه. آقای آخوند در این بحث همطور که دیروز ملاحظه فرمودید اصلا اشاره‌ای به این جهت نکردند، اصلا کاری یعنی وارد این بحث نشدن که حالا ببینیم اصل چه اقتضایی داره. اما به مناسبت در بحث مقدمه واجب این بحث رو مطرح کردن، چون در بحث مقدمه واجب این موضوع محل بحث بود که خب حالا ما در واقع داریم در یه ملازمه عقلی بحث میکنیم که آیا بین وجوب به مقدمه و وجوب به ذل مقدمه، وجوب شرعی مقدمه و وجوب شرعی ذل مقدمه، عقلا ملازمه هست یا نه. خب اونجا ایشون بحث کردن و اصل را مطرح کردن که حالا ما اگر شک بکنیم در وجود ملازمه، شک بکنیم چنین ملازمه ی عقلیه ای وجود دارد یا نه، اصل چه اقتضایی داره. ما از بحثی که آقای آخوند در اون مسئله کردن استفاده می کنیم و اینجا تطبیق میدیم که بالاخره اصل در جایی که ما شک داریم نهی مستلزم فساد است عقلا یا نه چیه؟ عنایت فرمودید، پس بحث چیه؟ باز اینم فرقی نمیکنه بین عبادت و معامله. عنایت فرمودید، یعنی در مسئله اصولی عمده چیزی که تأثیر گذاره جهت لفظی یا عقلی است که بحث ها رو از هم جدا میکنه، اما اینکه حالا عبادت یا معامله است، خیلی ملاحظه فرمودید در جهت اول که تأثیری نداشت، حالا در جهت دوم باید ببینیم. این مطلبی است که حالا باید ذکر بکنیم که موضع مرحوم آقای آخوند رو ببینیم، بعد انظار دیگران رو در اینجا بررسی کنیم. عرض کردم آقای آخوند اینجا چیزی در این رابطه نگفته، ولی از مطلبی که در بحث مقدمه واجب گفتن ما میتونیم در اینجا استفاده کنیم، چون اونجا هم نظیر همین بحث رو داشته. دیگه وقت گذشته، درسته امروز کم شد، اما ما خب به دلیل همین مشکلی که در پخش مجازی پیش آمده بود دیگه دیرتر شروع کردیم. حالا انشالله تا فردا. الحمدلله رب العالمین.